الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله ما دیگه کل داده بود که این شد 8-20 دقیقه و اینها شروع کنیم بحث رو دیگه شاید به بخشی از بحث ها نرسیم زودتر از اثر دوستان مرخص شیم. بحث ما همونطوری که عزیزان مستحضر هستند در رابطه با علی عبدالرزاق بود در رابطه با کتاب الاسلام و اصول الحکمشون و رسیدیم رو صحبت های بعضی از بزرگانی که آمدن از این کتاب دفاع کنند ولی نسبت به شیعه و عقاید شیعه جسارت کردند که من جمله از اونها محمد حسین هیکل که از مفاخر اهل سنت معاصر هست، دارای آثار زیادی است، مقالات زیادی در مجلات، روزنامه ها و یک شخصیت جهانی است که ایشون در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته شده میگه اهل سنت همواره خلافت و امامت را جدای از دین می‌دانستند و شیعه اینطوری نبود و این شیعه فسقو این عدوها کذالک، شیعه به خاطر این قضیه به قول فاسق شدند و این خلافت و امامت را اصلی از اصول دین دانستند. و بعد ایشون میگه قاهره مرکز اهل سنت و محل گسترش کلام اشاعره هست، نباید مثل تهران مرکز شیعه قرار بگیرد. ما در رابطه با فرمایشات این بزرگوار عرض کردیم بر این که این حرف ایشون حرف کاملا خلاف و نادرسته. این طوری نیست که اهل سنت معتقد به تفکر سکولاریسم باشن، جدایی دین از سیاست رو قبول داشته باشن و در این رابطه ما عبارات زیادی از استوانه‌های علمی اهل سنت و از نخبگان فقهی و کلامی اهل سنت آوردیم که اینها میگن امامت و خلافت رکنی از ارکان دین هست. خب این مسئله است که کاملا واضح و روشن و بحث دیروز ما به اینجا رسید که اگر شیعه هم معتقد هست امامت اصلی از اساس دین یا اصول دین هست، گرچه حضرت آیت الله العظمى خویی قدس الله نفسه الزکیه، حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه عبارتشون را آوردیم که فرمودن امامت از اصول مذهب هست نه از اصول دین، ولی خب هستند زیادی از فقها و بزرگان ما معتقدند امامت اصلی از اصول دین هست و برای خودشونم استدلالی دارن، حتی بعضی از فقهای بزرگ معاصر هم همین عقیده را دارند. یکی از این ادلهشون آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. به تعبیر یکی از فقها می فرمودند همونطوری که قبل از آمدن اسلام عمل کردن به آیین مسیحیت مجزی بود و کافی بود، قبل از آمدن این آیه شریفه و رضیت لکم الاسلام دینا که با ولایت علی انجام شد، قبل از این آیه عمل به اسلام بدون ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه اگر مجزی بود، با آمدن این آیه دیگه نمیتواند مجزی باشد. الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی قبل از ولایت علی دین هنوز به کمال نرسیده بود و نعمت خدا به پایان نرسیده بود. و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز از اسلام به عنوان دین من راضی شدم، یعنی اسلام منهای ولایت مرضی خدای عالم نیست. خب بعضی به همین آیه استدلال میکنن، بزرگان اهل سنتم زیاد با سندهای معتبر آوردن که این آیه در شأن امیرالمومنین در روز عید قدیر نازل شده، که عزیزان حتما مستحضر هستند، خطیب بغدادی در تاریخ بغداد ایشون مفصل این عبارت رو آورده در جلد هشتم صفحه 284 با سند معتبر آورده. بزرگان دیگر آوردن مثل آقای ابن کثیر دمشقی در جلد هفتم صفحه 354 آوردن، یا آیه شریفه 67 استدلال می کنن بعضی از فقها، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که بزرگان اهل سنت مثل آلوسی در تفسیرشون جلد ششم صفحه 193 به صراحت میگه از عبدالله مسعود که ما این آیه را در گذشته این چنین میخوندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته. خب اینها همه نشان میدهد که امامت جایگاه خیلی ویژه‌ای در اسلام دارد، نه اونطوری که آیان اهل سنت بعضی ها از فروع دین میشمارن. گرچه افرادی که از اصول دین و ارکان دین شمردن زیاد هستند، و همچنین روایات دیگری که دیگه قطعی است، من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، خب این دیگه از روایات قطعیه، اگر نگیم متواتر، خلاصه قریب به متواتر هست، که خود آقایان هم در تفسیر این حدیث دچار خلاصه تناقضات زیادی شدن که مراد از امام چیه، مراد از جاهلیت چیه. حالا اینا دیگه الان فرصتش الان نیست ما بخوایم مطرح بکنیم، ولی من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه نشان میدهد که اگر نماز و روزه و زکات ضروری از ضروریات دین باشد، قطعا امامت هم از اونها کمتر نیست. هر سر روایات امام باقر سلام الله علیه هست که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاه و الزکات و الصوم و العز و الولایه، والولایت یوم القدیر ولم یناد بشیء کما نودی بالولایه. و یکی از بحث هایی که ما کردیم که عزیزان خوب دقت داشته باشند، که این که بعضی از بزرگان ما میگن انکار امامت کفر هست، این انکار امامت یا کفر به معنای کفر امامت هست نه کفر اسلام، وگرنه اگر ما اهل سنت رو بخواهیم کافر بدانیم با مبانی فقهی ما اصلا به هیچ وجه سازگاری ندارد، چون فقهای بزرگ ما حتی تمام اونهایی که گفتن من انکر الامام فقط کفر، معتقدن ذبیحه اهل سنت پاکه، تا حالا که در کتاب الذبایح گفتن ذبیحه کفار نجسه. ازدواج با اهل سنت جایزه و حال آنکه ازدواج با کفار باطل هست و ده ها مثال دیگر. اینها رو ما باید دقت داشته باشیم. مراد از این کفر که در هم روایات ما زیاد داریم، شاید بیش از 20 روایت ما داریم، من انکر الائمه یا من انکر واحدا من الائمه فقط کفر و امثال این روایات، همه ناظر به این قضیه هست. نکته دوم هم که آقایان آوردند هم برای شما عرض کنم، در فتاواشون آوردند و هم در کتابها، که من انکر الامامت و جهت، کلمه جهد یعنی انکار عن علمن، این خیلی مهمه، انکار عن علمن یعنی بعد ان ثبت له و ان ولایت علی ابن ابی طالب مما جاء به النبی و بلغ و انه واجب من الواجبات دینیه. ما دیروز عرض کردیم بر اینکه یکی از چیزهایی هم که آقایان آوردند و امثال های محمد عبده که این طور مانور داده و رشید رضا در اون کتاب خلافتش خیلی سر صدا ایجاد کرده و همچنین همین آقای محمد حسین هیکل، اینها میگن آقا بحث انتخاب امام از واجبات هست. خب این انتخاب امام از واجبات هست، این انتخاب امام از واجباته، این واجب به عهده مردم هست، یعنی نه پیغمبر، یعنی از مختصات پیغمبر این است که نباید امام انتخاب بکنه، ولی امت باید امام انتخاب بکنند. و اون مسائلی که درگیری که آقایان دارن در رابطه با نحوه انتخاب خلیفه اول، دوم و سوم، بعدش هم قضایای خلفای بعدی. یک بحثی که در اینجا خیلی ضرورت داره ما در جواب آقای محمد حسین هیکل و همچنین آقای علی عبدالرزاق و هم فکرانشون و اونهایی که در درون شیعی امثال کدیور، امثال آقای مهدی حائری پسر مؤسس حوزه علمیه و بعضی از همفکران اونها آمدن دین اسلام را، دین سکولار بخوان معرفی کنن، سیاست را از دین میخوان جدا بکنند و حتی نبی مکرم را هم معتقدن بر این که اینها حق خلافت ندارند از طرف خدای عالم، بلکه خلافت اینها، حکومت اینها انتخابی است، مردم اگر انتخاب کردند اینها میشن امام حاکم، وگرنه از طرف خدای عالم همچه تعبیری ما نداریم. خب در اینجا این آیان، حالا انشاءالله ما در بخش آیات میرسیم، حدود نزدیک شاید 35-40 تا آیه هست، آقای علی عبدالرزاق استدلال میکند بر جدایی دین از سیاست، بر اینکه نبی مکرم فقط وظیفش ابلاغ شریعت بوده نه تأسیس حکومت. اونجا ما مفصل آیاتی که ایشون استدلال کرده نقل میکنیم و جوابش هم خواهیم داد، ولی من در اینجا این سه تا آیه‌ای که صراحت دارد بر اینکه خلافت و امر سیاسی انبیا الهی است نه مردمی، یکی آیه 30 سوره بقره و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خب به ما بیان بگن آقا انی جاعل فی الارض خلیفه معناش چیه؟ یعنی مراد از انی، یعنی اینجا به صورت مجاز مردم هست، خدای عالم عمل مردم را به خودش نسبت داده یا نه اینجا اینی ذات اقدس ربوبیست جلد عظمتو. من میخوام در زمین خلیفه و جانشین قرار بدهم. یا آیه شریفه 26 سوره ساد، یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس. خب این میخواد چی بگه؟ اینها واضح و روشن هست. خیلی جالب هست دوستان اگر تصویر من رو مانیتور بدن، این کتاب تفسیر امام قرطبی هست متوفای 671، خلاصه و اساره تفسیر هفت قرن صدر اسلام هست. ایشون در جلد اول صفحه 264 در ذیل همین اینی جائلون فی الارض خلیفه، ایشون میاد میگه هذه الآیت اصل فی نسب امام و خلیفه. این آیه اصل و ریشه است در نسب امام و خلیفه ای که یسمع و یطاع، امام و خلیفه ای که همه باید از او هر شنوی داشته باشند و همه از او پیروی کنند. لتجتمع به کلمه، تا مردم از تفرقه نجات پیدا کنند، وحدت اجتماعی ایجاد بشه و احکام خلیفه باید تنفیذ بشه. بعد میگه ولا خلاف فی وجوب ذالک بین الامه ولا بین الائمه، در میان امت اسلامی و ائمه مسلمین خلافی در این زمینه نیست. خب این عبارت آقای قرطبی کل فرمایشات آقای محمد حسین هیکل رو به هوا میدهد و تفکرات علی عبدالرزاق و امثال او را به هم میریزه. میگه ولا خلاف فی وجوب ذالک بین الامه و بین الائمه ولا بین الائمه. بعد ایشون در پایان میگه دلیل ما چیه؟ آیه اینی جائل فی الارض خلیفه و قوله تعالی یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي. آیات دیگری هم در این زمینه هست. خب این نشان می‌دهد که خلافت و حکومت انبیا یک خلافت و حکومت الهی بود نه مردمی. ما یک جا نداریم که مردم بیان نسبت به یک پیغمبری بگن مثلا ما شما رو میخوام حاکم قرار بدیم، در میان ما حکومت کن، مثل ریاست جمهوری ها و غیره یا انتخاباتی صورت بگیره. و حتی حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام نسبت به برادرش از خدای عالم میخواد وجعلی اخی وزیرن من اهلی اخی، برادرم هارون را وزیر من قرار بده. بعد خدا میگه لگد اوتیت سؤلک یا موسا. اینها کاملا نشان میده بر این که این حرفهای آقایان کاملا مخالف نص صریح قرآنه. آقای شنقیتی از علمای بزرگ وهابی معاصره، متوفای 1393 هجری قمری هست که الان ما 1443 هستیم، بله یعنی تقریبا 50 سال قبل از دنیا رفته، کتابی دارد از واع البیان فی ایزاه القرآن بل قرآن، علامه محمد امین شنقیتی، کتاب خوبی، من به دوستان توصیه میکنم که حتما ببینن. و شاید همیشون از علامه طباطبایی با توجه به المیزان حالا اون اوائل نشر این یا همون تفکرات علامه طباطبایی که تفسیر قرآن و به قرآن هست، ایشون هم به این شکلی شروع کرده. ایشون در همین جلد اول صفحه 71 ایشون میاد میگه: و من الواضح المعلوم من ضرورت الدین ان المسلمین یجب علیهم نصب امام تجتمعه به الکلمه و تنفذ به احکام الله فی ارضه ولم یخالف فی هذا الا من لا یعتد به. از ضروریاتی است که مسلمان ها برشون واجب هست امامی نصب کنند. خب این امامی نصب کنند بر مسلمان ها واجب هست. آیا پیغمبر هم جزء مسلمانان بود یا پیغمبر جزء مسلمان ها نبود؟ چرا امامی نصب نکرد؟ بعد ایشون میگه: و اکثر العلماء ان وجوب الامامت الکبرا به طریق شرع، این که امامت واجبین از طریق شرع به ما رسیده است، همانطوری که آیات قبل همون این نجائلون فی الارض خلیفه جعلنا که خلیفتن فی الارض اینها این رو نشان میدهد. بعد ایشون میاد با توجه به تفکرات خودش نسبت به امامیه یک بحثهایی دارد. در آیه شریفه 124 سوره بقره، خب شما ببینید حضرت ابراهیم که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، از این واضح‌تر از این روشن‌تر خدا می‌فرماید من او را امام جعل کردم برای شما، جاعلک للناس اماما. بعد جالب اینجاست که وقتی حضرت ابراهیم از خدای عالم میخواد برای ذریه‌اش همین منصب امامت قرار بگیرد، خدای عالم لا ینال عهدی از ظالمین، امامت عهد من، عهد الله عهد الناس نیست. اینم تفسیر بیضاوی هست که از تفاسیر معتبر اهل سنت، بیضاوی هم از نخبگان اهل سنت، متوفای 691 هست صفحه 104. ایشون هم میگه: و انهم لا ینالون الامامه، ذریه حضرت ابراهیم به امامت نمیرسند. چرا؟ همشون اونایی که ظالم هستند، لانها امانت من الله تعالی، امامت امانت الله و عهده و عهد خداست، و ظالم لا یصلح لها، ظالم صلاحیت برای عهد الهی و امانت الهی ندارد. انما ینالها البررة الاتقیا منهم. و آخرش هم میگیم ان الفاسق لا یصلح للامامه. خب اینها همه نشان میدهد بر این که چیه؟ بحث امامت و خلافت بحث الهی است، نه بحث مردمی. چه در انبیا باشد، یعنی در انبیا ما ثابت کردیم، بعد ادله بعد از انبیا را هم ثابت میکنیم، مثل همین دو سه تا آیه‌ای که خواندیم اول عرضمون. و شما ببینید ما چقدر روایت داریم در منابع اهل سنت، شاید بگیم شاید آمار اینها به 10-15-20 تا روایت برسد که رسول اکرم در ابتدای امر رسالت از قبائل دعوت میکند به اسلام، رؤسای قبائل از نبی مکرم میخوان که اگر ما بیاییم اسلام بیاوریم، شما را کمک کنیم و پیروز شویم، میشه خلیفه و جانشین تو ما باشیم؟ رسول اکرم میفرماید که جانشینی من دست من نیست، دست خداست. مثلا شما ببینید این کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی، شاگرد ابن تیمیه هست، در جلد سوم صفحه 386. خب وقتی رسول اکرم بنی عامر ابن سعسعه را میخواد دعوت کند، برای شما عرض کنم، به اسلام، یکی از بیهرت ابن فراس که از شخصیت های برجسته و صاحب نفوذه میگه اگر ما از این جوان، یعنی از رسول اکرم، حمایت کنیم تمام عرب را میخوریم، یعنی میتونیم بر تمام عرب ریاست کنیم. ثم قال له ارأیت ان نحن تابعناک علی امرک. آمد گفت یا رسول الله، اگر ما تبعیت از امر تو بکنیم و اسلام بیاوریم، ثم از حرک الله علی من یخالفک، خدا یعلم تو را بر مخالفینت پیروز کند، ایکون لنا الامر من بعدک، امر خلافت و جانشینی میشه از ما باشد. حضرت فرمود الامر لله یزعه حیث یشا، امر امامت بعد از من دست خداست، هر کجا بخواهد مشیتش تعلق بگیرد قرار میدهد. بعد به ای هره گفت که انهدف نهورنا للعرب دونک، ما بیاییم گردنهامون در برابر شمشیر عرب قرار بدیم و تو که موفق شدی بحث امامت و خلافت بعد از تو مال دیگران باشد، لا حاجت لنا و امری فابو علی، ما نیازی به شما نداریم. ما بینید اینها یک مورد دو مورد نیست، این تاریخ اسلام ذهبی هست در جلد دوم. ببینید بازم همین تعبیر رو ایشون آورده، ایکون لنا الامر من بعدک، فرمود الامر الالله یزعه حیث یشا. و همچنین باز ابن کثیر در رابطه با قبیله کنده در جلد سوم صفحه 388 که عبدالله بن عتبه میگه از قبیله کنده گفتن که این زفرتا تجعل لنا الملک من بعدک، آیا میشه سلطنت بعد از تو؟ حالا اینا تصور میکنن که پیغمبر خلاصه اگر موفق بشه میشه سلطان، آیا بعد از تو این سلطان میشه به ارث به ما برسد؟ فرمود ان الملک لله یجعله حیث یشاء، ملک و سلطنت مال خدای عالم هست، هر کجا بخواهد قرار میدهد. ما در این طور قضایا الا ما شاء الله داریم، حتی در خود صحیح مسلم دیگه خیلی واضح و روشنه. من تأسف میخورم از مثل محمد حسین هیکل، از امثال اینها که حتی با این کتابهایی که ما گفتیم نجل صحیح مسلمی که شما دیدید در حدیث 2273 وقتی مسیلمه میاد میخواد اسلام بیاورد، میگه یا رسول الله من اسلام میآورم، حرفی نیست، ولی با شرط این که بعد از تو ریاست و حکومت دست من باشد. پیغمبر ولن اتعد امر الله فیک، امر الهی رو من در حد تو تجاوز نمی کنم. خب امر الله چی چیه؟ خب ببینید شارحین صحیح مسلم، این نووی هست در جلد 15 صفحه 48 میگه لن اعدو انا امر الله فیک من انی لا اجیب که الى ما طلبته من ما لا ينبغي لك من الاستخلاف قبل مشارکه. تو میخوای بعد از من خلیفه بشوی، این امر خداست، من امر الهی رو در حد تو حاضر نیستم نادیده بگیرم. خب دیگه از این واضح تر، از این روشن تر، قاضی عیاض در مشارق الانوارش جلد 2 صفحه 70 ولن اعدو امر الله فیک مما لا ينبغي لك من الاستخلاف. بینید تمام اینها یا ادیباد علی صحیح مسلم، آقای سیوطی باز ایشون هم در جلد 5 صفحه 291 میگه تو که میخوای بعد از من خلیفه بشی یا شریک در نبوت بشی، من نمیتونم در حق تو امر الهی را نادیده بگیرم. پس اینی که این آقایان آوردن فقط شیعه آمده همچه حرفی زده و فسق و شیعه در این زمینه و امثال این حرفشون حرف کاملا باطلیه، مخالف نص صریح قرآن، مخالف نص صریح سنت هست. اگر شیعه بر این عقیده هست که خلافت و امامت به دست الهیست، چه در انبیا چه بعد از انبیا، اوصیای انبیا، اینها همه به دست خدای عالم هست، ما خلافت انتخابی نداریم، خلافت هر کجا هست انتصابی هست. و در روایات ما هم کلمه نسب در احادیث متعدد آمده، ان الله امرنی ان انسب علیا للامامه، ان رسول الله نسبنی للامامه. این تعابیر در کتابهای ما هم به صورت وفور ذکر گردیده است. ما دیگه به همین اندازه اکتفا می کنیم که انشاءالله فردا ادامه بحث رو در خدمت عزیزان هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.